خب دوستان عزیز، شب شما بخیر باشه. از اینکه همچنان با ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. رسیدیم به ساعت 1 بامداد و نوبت رسید به پخش برنامه رواق تماشا.
رواق تماشا.
خردمند بینادر را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه به رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه ایست که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقهی داره بر مهمترین اتفاقات عرصه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشور و تلاش میکنه تا این بار با زاویه دید کارشناسان خودش بکاوید، بجوید و بیاورد آنچه که به عنوان مهمترین اتفاق و سرتیتر بحث امشب قرار میگیره و قطعاً چاشنی این نقد، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه است. بسیار بسیار خوشحالیم که با گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو و از میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو برای شنیدن انتخاب کردیم. مطابق رسم معهود و سنت همیشگی و مألوف برنامه رواق تماشا میزبانی میکنه از کارشناس خبر همیشه همراه خود شهاب دارابیان. خوشحالیم که گرم با شهاب دارابیان عزیز همراه هستیم. شبت به مهر.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی عزیز، دکتر فرهبد نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه با برنامه رواق تماشا در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
ممنون و متشکرم. میدونم که مثل همیشه دستات پر از اخبار، اما برای مشارکت هرچه بیشتر دوستان عزیز شنونده، چه پرسشی رو برای برنامه امشب انتخاب کردید؟
بله، همینجان از شنوندگان عزیز تقاضا داریم که به ما بگن آیا شهر و روستایی که در اون زندگی میکنن توانسته با معماری جدید هویتش رو حفظ کنه.
بله.
شنوندگان عزیز میتونن نظراتشون رو به شماره پیامک 301035 برای ما ارسال کنن. باز همین نکته رو یادآور میشیم که حتما نام و نام خانوادگی و شهری که از اونجا برای ما پیامک میفرستن رو هم همراه با نظرشون برای ما ارسال کنن.
بسیار سپاسگزارم از شهاب دارابیان عزیز که پرسشش با تیتر برنامه امشب یعنی معماری و شهرسازی در زندگی امروزه و تأثیر و تقابلش با میراث فرهنگی رو با این مفهوم که آیا شهر و روستا که شما در اون زندگی میکنید تونسته با معماری جدید هویتش رو حفظ بکنه انتخاب کرده. و سامانه پیامکی 301035 در اختیار شماست دوستان عزیز برای مشارکت هرچه بیشترتون، و ممنون میشم که در کنار پیامی که میفرستی نام و نام خانوادگی و شهری که پیامک ارسال میکنید رو هم برای ما به منت بگذارید و بنویسید. خب، کشتی برنامه رواق تماشا به محض حرکتش برای رسیدن به ساحل امن و آرامشش، ناخدای با خدای میخواد که سکاندارش دکتر فرهبد نازنین. شبتون بهشت قربان.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما امین خرمی عزیز، شهاب دارابیان گرامی، همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو در سراسر ایران هر جا که صدای ما رو میشنوند.
بسیار سپاسگزارم. تمام قد شنونده بحث شما و معرفی دوستان عزیز خواهیم بود.
خیلی ممنون، متشکرم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، امشب میخوایم در رابطه با یک موضوع جالب با شما صحبت بکنیم. اون هم زندگی امروزه و معماری و شهرسازی هستش که در تأثیر یا تقابل با میراث فرهنگی قرار گرفته. در ابتدای اجازه میخوام مهمانان عزیزی که افتخار دادن امشب در داخل استودیو حضور دارن رو معرفی بکنم خدمتتون. جناب آقای دکتر فریبرز دولت‌آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه و معمار و شهرساز. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
خواهش میکنم. قربان شما، ممنون.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای دکتر رضا فیضی، پژوهشگر و مرمتگر حوزه بافت‌های تاریخی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
متشکرم. ممنون. عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای دکتر سیدهادی احمدی، مدیر کل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور.
سلام آقای دکتر فرهبود عزیز، من هم سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم خدمت ملت شریف ایران، همکاران شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی ممنون، متشکر. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت جناب آقای مهندس بهروز مرباقی، معمار، مدرس دانشگاه و عضو انجمن مفاخر معماری ایران که افتخار دادن امشب در داخل استودیو حضور دارن. آقای مهندس سلام.
سلام،
شبتون بخیر.
شب بخیر.
خب شنوندگان عزیز، میخوام در رابطه با همونطور که گفتم خدمتون، زندگی امروزی و معماری شهرسازی در تأثیر یا تقابلش با میراث فرهنگی صحبت بکنیم. ببینید، یه موضوعی که امروزا هممون درگیرش هستیم در ساختمانهامون، در شهرامون، همه اینا به یه شکلی ممکنه ما رضایت نداشته باشیم از اون خونه‌هایی که داریم زندگی می‌کنیم، از اون شهرهایی که درش قرار گرفتیم. و وقتی که نگاه می‌کنیم به میراث فرهنگیمون، اون چه که آبا و اجداد ما از گذشتگان برای ما به جا گذاشتن، اینها معماری و هویتی نبوده که یک شبه به ما برسه. یعنی این که ساختمان‌هایی که از طریق گذشتگان ما به ما رسیده یک شبه به وجود نیومدن و در اثر اون آزمون‌ها و خطاهایی که اتفاق افتاده، در اثر اون مهارت‌هایی که بدونه که دانشگاه برن کسب کردن، اینا به یک ساختمان‌های رسیده بودن، به یک مدل زندگی رسیده بودن، به یک فرمی رسیده بودن که در کنار همدیگه داشتن زندگی می‌کردن. حیات داشت خونه هامون. خب بالاخره اون موقع اتومبیل نبود، ولی خب اسب بود، اگه گاری بود، محلی برای نگهداری اونها در نظر گرفته میشد. روابط زندگی در شهرها، همه اینها به یه شکلی تعریف میشد. ولی امروز اینا یه تغییراتی کرده، حالا در اثر جهانی شدن و اون اتفاقاتی که رخ داده، ما یه سری تغییراتی در زندگی امروزیمون داریم. قرار امشب در رابطه با این صحبت بکنیم که آیا این میراث فرهنگی کمک میکنه به معماری و شهرسازی ما، یا در تقابل با زندگی امروزی قرار گرفته. صحبت رو با آقای دکتر دولت‌آبادی شروع میکنه. آقای دکتر خواهش میکنم این مقدمه بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
عرضم خدمتتون که اول نمیدونم چرا با من شروع کردید، کاش که با من شروع نمی‌کردید.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، بالاخره فرقی نمی‌کنه.
خواهش می‌کنم. عرضم خدمتتون که سوال، اگر من درست فهمیده باشم، شما می‌خواید که یه ارزیابی بکنیم اتفاقی که در فضای معماری و شهرسازی ما می‌افته امروز آیا منطبق هست بر آموزه‌هایی که میراث فرهنگی ما برای ما فراهم میکنه یا نه؟
درست.
من خب جوابم اینه که به قطع و یقین انطباق ندارند اینها با هم، یا لااقل یه عدم انطباق زیادی قابل مشاهده است. در بعضی از موارد ممکنه منطبق باشه، ولی بحث این است که چرا این عدم انطباق رو ما شاهدیم و چه بکنیم که این عدم انطباق رو نداشته باشیم. ما به محض اینکه راجع به میراث فرهنگی صحبت میکنیم و راجع به فرهنگ صحبت میکنیم، باید متوجه باشیم که ویژگی های کالبدی فضاهای شهری ما، فضاهای مسکونی ما، هم پیوندند با ویژگی های فرهنگی ما. یعنی این دوتا از هم جدا نیستند. بنابراین اگر معماری و شهرسازی امروز ما رو راضی نمی کنه، باید متوجه باشیم که این معماری و شهرسازی اصولا از فرهنگ ما جدا نیست. یعنی ما دنبال بیماری ها یا آفت های فرهنگی باید بگردیم که باعث شده ما عدم انطباق به وجود بیاد. و اینا قابل تفکیک هم نیستن. یعنی شما تصور نکنید که ما در شرایط فعلی میتونیم مثلا راه حل هایی رو پیدا بکنیم که بدون تغییرات بنیادی، بدون تغییرات فرهنگی، فضای کالبدیمون اصلاح بشه. متاسفانه این اشتباه رو ما خیلی از اوقات میکنیم. یعنی شما توی مثلا نظام مدیریت شهری میبینید که مثلا شهرداری ها یا وزارت راه و شهرسازی دنبال اینن که ما مثلا شهر ایرانی اسلامی داشته باشیم یا فضاهای شهریمون رو ایرانی اسلامی بکنیم. من به نظرم خیلی تصور غلطی است که ما فکر کنیم به صورت باسمه‌ای میتونیم یه تغییراتی رو بدیم. یعنی همه فرآیندها خود به خود اتفاق بیفتن، تو لحظه آخر مثلا ما یه دفعه یه بشکن بزنیم فضای شهریمون مثلا ایرانی اسلامی بشه. ممکنه گاهی اوقات سعی بکنیم که با یه اداهایی، با یه تکرارهایی، با یه کپی هایی مثلا القا بکنیم یه چیزی رو، ولی قطعا ماهیت موضوع تغییر نمی کنه. بنابراین من معتقدم که ما قبل از این که توی فضای معماری و شهرسازی صحبت بکنیم، بعد برگردیم به همه پارامترها، به همه عواملی که با هم در اندرکنششون این فضای کالبدی رو به وجود میارن، اون ریشه ها رو باید درمان و اصلاح بکنیم. و البته معتقدم که برگشتش هم هست. یعنی اگر ما سعی بکنیم فضاهای شهری و فضاهای معماری تاثیرگذار و بهنجاری داشته باشیم، قطعا تاثیرات فرهنگی متقابلش رو هم میتونیم مشاهده بکنیم.
مرسی آقای دکتر از توضیحاتتون. در ادامه با هم همراه هستیم که نظرات شما رو مجدد بشنویم. خب جناب آقای دکتر فیضی، صحبت آقای دکتر دولت‌آبادی رو شنیدیم. ببینید، چون شما بیشتر تو حوزه بافتم تخصص دارید و کار کردید، ما همین الانم هم که به مثالمون رو میتونیم شهرهای مختلف بزنیم. حالا آقای مهندس مرباقی هم اینجا هستن، رو بسیاری از شهرها توی ایران کار کردن، ولی خب حالا همین تهران خودمون رو مثال بزنیم، بافتای تاریخی رو که میریم نگاه میکنیم، این خانه های تاریخی واقعا یه حس خوبی تو این خونه آبا و اجدادیمون داریم. یعنی وقتی میریم اون حوض و استخر کوچک جلوی ساختمان، اون درخت ها، اون لبخندی که رو لب ما میاد، یه احساس حضور در خانه پدری داریم. و اینها رو امروزه اصلا در ساختمان های امروزی نمیبینیم. ولی واقعا چه اتفاقی میفته که ما هویت و میراثمون در عرض چندین سال به کل به کنار سپرده میشه و یک هویت جدیدی از اروپا به یه شکلی میاد که حتی باعث میشه که میادین ما هم تغییر بکنه، فرم بافتای ما هم تغییر بکنه، و وقتی که در نهایت ما به این نتیجه میرسیم که واقعا اون رضایت قلبی رو نداریم، ولی چرا دوباره داریم ادامه میدیم این کار رو؟ اینا یه سری سوال هستش که ممکنه در ذهن شنوندگان عزیز نقش بسته باشه. صحبت شما رو میشنوم.
بله آقای دکتر دولت‌آبادی خیلی خوب موضوع رو باز کردن و من هم فکر میکنم که اساسا ما اگه قرار راجع به معماری و شهرسازی امروزمون با هم صحبت کنیم و گفتگو کنیم و نسبتش با اتفاقی که الان داره در شهرهای ما به شکل ساختمان‌ها و فضاهای شهری که ساخته میشه رو بررسی کنیم و نگاه کنیم، اول باید یک گام برگردیم عقب‌تر و همونجوری که آقای دکتر دولت‌آبادی هم صحبتشون رو شروع کردن با مقوله فرهنگ صحبت کنیم. ما راجع به مواریث فرهنگیمون صحبت می‌کنیم. اساساً فرهنگ اون روح حاکم بر هر جامعه‌ای هست که همه شؤون اون اجتماع رو در بر می‌گیره. یعنی تمام هنرهای یک جامعه، یک ملت ذیل فرهنگش تعریف میشه، تمام روابط اجتماعیش و همه شؤون مربوط به یک ملت و یک قوم ذیل فرهنگی که داره تعریف میشه. خب اینها همه شاخصه‌های فرهنگی هستن. یک تحلیلی در حوزه فرهنگشناسی میگه که مهمترین شاخصه فرهنگی هر ملتی زبانشه. همون تحلیل میگه بلا فاصله بعد از زبان مهمترین شاخصه دومین شاخصه معماریست. یعنی شما اگر میخواین یک قومی رو بشناسی که چگونه هستن، به جهان پیرامونشون، هستی شناسیشون چگونه است و به جهان پیرامونشون چگونه نگاه میکنن، باید به معماریشون نگاه کنی، باید زبانشون رو ببینی و اجزای دیگر فرهنگی. خب این فرهنگ اساساً زاییده مکان و جغرافیا و تاریخ یک ملت هستش. یعنی اینکه در کجای این عالم هستی اون ملت واقع شده و چه تجربیات رو در طول تاریخ سپری کرده، یک شکلی به بودن اون جامعه میده که بهش میگیم فرهنگ، که در اجزای فرهنگیش از جمله معماریش متبلوره و نشون میده که اون ملت چگونه به جهان نگاه میکنه و چگونه در این جهان هستی داره زندگی میکنه. خب وقتی اینطوری به موضوع فرهنگ نگاه میکنیم میبینیم که همه چیز تحت تأثیر فرهنگ هستش و شما نمیتونین اجزای فرهنگی رو از هم جدا جدا کنید. درسته جدا جدا میشه بررسی کرد و اینها، ولی اینها به صورت همزمان روی هم اثر دارن. اساساً ما اگه بخوایم ملتی باشیم که به کیفیت زندگیمون توجه کنیم، با هزینه کمتر و با کیفیت بهتر در مکانی که قرار داریم زندگی کنیم که این غایت هدف ماست، باید به فرهنگمون رجوع کنیم، به سبک زندگی که اون فرهنگ به ما میده. بنابراین ما باید به دنبال سبک زندگی ایرانی باشیم که از فرهنگمون برگرفته است.
درسته.
خب این رو باید در کجا میتونیم جستجو کنیم؟ این فرهنگ در طول قرنها ساخته شده و امروز در این شرایط موجود به ما رسیده، ما چیزی به آن اضافه خواهیم کرد و به نسل بعدی خواهیم داد.
درسته.
این در کجا ثبت و ضبطه که ما چگونه هستیم؟ در آثار فرهنگی، در منابع میراث فرهنگی ما. جایی جز این نیست. منابع میراث فرهنگیش، میراث فرهنگی هر سرزمینی، بخشیش معماری و شهرسازی است، بخشیش در حوزه منابع دیگره، در مردم شناسی ماست، در آثار هنری و تاریخی و باستانی ماست، بخش مهمیش در معماری و شهرسازی ما مستتر هستش. برای همینی که ما به قول شما احساس آشنایی میکنیم، احساس نزدیکی میکنیم نسبت به اون خانه‌ای که در یک جای از بافت تاریخی میبینیم. این برگرفته از تمام ذات ایرانی ماست، بودن ما در این سرزمینه و این هرگز از ما جدا نمیشه، برای اینکه فرهنگ به این سادگی تغییر نمیکنه.
مرسی، متشکرم از توضیحات شما. ممنون آقای دکتر، در ادامه امرتون هستم. آقای دکتر احمدی، این شهرداری ها که دارن شهر رو نگه میدارن به یه شکلی به خاطر اینکه درآمد پایدار ندارن یه تغییراتی در فرم و شکل شهرها میدن. همین دیروز من اطراف تهران میرفتم، یک اسم الان شهر رو نمیارم، واقعا یک بافت روستایی بسیار زیبای کوهستانی همه رو داشتن خراب میکردن. یه ساختمان های بلند مرتبه‌ای که نه به هویت اونجا ربط داره، نه به معماری اونجا ربط داره، نه به همینجوری دارن میسازن و ادامه میدن. یه چیزی هم هستش که همینجوری داره میره جلو. آیا وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی میتواند علاوه بر این که حالا نگهداری میکنه از این هویت، بتونه به یه شکل پژوهشگاه یا به شکلی من نمیدونم یه بخشایش بیاد یه دستورالعملای ارائه بکنه که چقدر خوبه که ما در حفظ هویت شهرامون اون هویت میراث فرهنگی رو هم به یه شکلی حفظ و نگهداری بکنیم؟ الان من دو سه تا برنامه قبلم که در خدمت شما بودیم و مهمان برنامه ما بودیم به شما گفتم، من قبلا شاید اینجوری نگاه نمی‌کردم. الان لذت می‌برم وقتی عکس هوای تهران نگاه می‌کنم، می‌بینم یه لکه‌های سر جاش هنوز سبز قشنگه. همه اون لکه‌هایی که سازمان میرزفرنگی نگهش داشته، کاخ نیاوران، کاخ سعدآباد، باغ سفارت‌ها، همه اون خونه‌های تاریخیه که الان نگه. اگه اینا ما از طرف وزارتخونه نگه نداشته بودیم که اصلاً هیچی نمونده بود بر جا. صحبت شما رو می‌شنوم.
ببینید، به نظر میرسه که ما مثل خیلی از جنبه‌های تاریخ و تمدنیمون، بخش معماریمون رو هم به فراموشی سپردیم. همونجوری که فرمودید، شاید شهرداری‌ها خیلی مؤثر بودن و همچنان مؤثرن، همچنان در بسیاری از موارد اگه این یادگارهای تمدنی که باید به عنوان یه الگویی در شهرها باشه همچنان داره تخریب میشه در قالب طرح‌های توسعه شهری، تفصیلی، جامع، در روستاها، در عنوان طرح‌هادی. و اگه نگیم عمدی پشت این هست، حتما سوء نیت اگه نیست، یعنی شاید یه
ناآگاهی
نادانی پشت این هست که داره این صفحات تاریخ و تمدن از من میره.
البته اینا هم به یه شکلی آقای دکتر خود همین مردم هستن ها که میرن شورای شهر رو شکل میدن، همینا هستن که شهردار رو انتخاب میکنن، همینا هستن که برنامه رو اجرا میکنن.
نه لزومن مردم نه. ببینید، یه ده که زینف مالی هستن، زمین دارن، ساخت و ساز میکنن، شاید اون اگه یه بخشی از مردم هست. ولی وقتی که شما راجع به مثلا اون فضایی که بهتون احساس آرامش میده صحبت میکنید، حتما عموم مردم شما رو همراهی خواهند کرد در این نوع نگاه به معماری و شهرسازی. تا جایی که پای منافع شاید شخصی پیش نیاد، همه موافقن، همه معمارا، همه شهرسازا، همه شهردارا، همه رئیس جمهورا، همه وزرا، شما بیارید تو این برنامه،
همه موافقن.
پس این کی این شهر رو این شکلی کرده؟ کی تمام روستاها رو داره میکوبه و قوطی کبریتای بتونی و اینها رو داره توش میسازه؟ شما یک معمار و شهرسازی که کار کرده تو کشور توی 40 سال، 50 سال، شرکت معماری 80 ساله ما داریم، به حال شهرها حاصل کار اینها هستن، هیچ کدومشون حرف شما رو رد نمی کنن. پس چرا این اتفاق افتاده؟ حالا سوال شما این بود که سازمان میرزفرنگی میتونه، واقعیتش اینه به لحاظ قانونی خیر.
بله.
این به لحاظ قانونی بر عهده وزارت راه و شهرسازی فعلی هست که نهادی هست که میتونه سمت و سو بده هم معماری رو و هم شهرسازی رو، هم به لحاظ فضا و هم به لحاظ شکل و سیما. کاری که میرزفرهنگی میتونه بکنه و داره انجام میده در کشورهای دیگه به سادگی، در اینجا شاید با چنگ و دندان، یه نمونه هایی از آن چیزی که انتظار هست در این سرزمین دیده بشه رو هی نگه میداره، یا در قالب بافت یا در قالب بنا، حتی یه چیزایی که از بین رفته رو در قالب تصاویری در صفحات کاغذ و کتاب. این تنها کاری که متاسفانه میرزفرهنگی میتونه.
ممنون از توضیحات شما، چکر. آقای مهندس مرباقی در خدمتتون هستیم، صحبت‌های شما رو می‌شنویم، صحبت‌های دوستان رو شنیدیم.
من اگه برای اینکه یک کم قلقلکی بشه یه خود از اون ور صحبت کنم، نه
بله. همش
من یه چند تا سوال می‌کنم، بعد یه دو سه تا توضیح می‌دم.
بسیار.
شما از روستا خیلی تعریف کردید، زیباست و فلانا، چرا نمی‌رید تو روستا زندگی کنید؟ ببینید، اوایل قرن حاضر شمسی ما 76% مردمون تو روستا زندگی میکردن، بقیه تو شهر. الان درست برعکس. چرا این اتفاق میفته؟
بله،
هممون هم میگیم روستا خوبه، روستا خوبه، ولی چرا ما بایستی تو شهر بشینیم به یه تعداد آدم بگیم شما برید تو روستا گندم بکارید، گلابی عمل بیارید، من تو شهر بخورم برم سینما بیام اینجا با شما بحث معماری بکنم؟ این حقو کی به من داده؟ نه. از یه طرف دیگه من با حرف آقای دکتر احمدی کاملا موافقم. درسته که میگیم شهرداری، این سند رو کی امضا کرده؟ توی این مملکت بالاخره این قانونی هست، رو کاغذ هست که هر طرح شهری باید یه مشاور داشته، یه امضا باید داشته باشه. ما امضا کردیم، یعنی من معمار شهرساز.
درست.
اصلا نباید کتمان بکنیم. اصلا خیلی مطالعه داریم دیگه. وقتی توی شهری سال 72 میان میگن که این مرکز شهر رو ما نمیتونیم کنترلش بکنیم و این مرکز شهر جواب نمیده، دو تا مرکز شهری دیگه تو اون شهر تعریف میکنه، از اون موقع بافت تاریخی میمیره. خب اونو یه مشاور نوشته، چرا این میندازیم گردن؟ یعنی من چون اینجا مشاورم حتی بازارم اینو به عهده خودم میگیرم. پس به این ترتیب به این سادگی نیست ما بشینیم همینجوری بندازیم گردن دیگران.
باید دنبال مقدر بخواییم بگردیم.
باید یه مثال دیگه براتون بزنم. توی سمنان این آقای فتحعلی شاه معروف در اون دورش آمده یه بازار ساخته.
درسته.
شمال جنوبی، درست عمود بر بازار قدیمی اونجا که مسیر رو ابریشم بود. الان اگر بود که ما اجازه نمیده میکار بکنه که، اصلا میکشتمش. نه، ولی اون الان بهترین نقطه شهره.
درسته.
خب یا مثلا تو همینجا درست اوائل دوره رضا شاه تکی پهنه رو که اونجا خودشم میگم پهنه، که یک ساختمان خشتی و گلی بوده و بدون سقف، دقت بفهمید، خشتی و گلی و بدون سقف، اومدن سقف زدن شیروانی. الان ما توی میراث فرهنگی اجازه میدیم کسی همچی کاری بکنن؟ ببینید یه منطقی تاریخ تکامل معماری ما داشته میرفت جلو، الان ما جلوشو داریم میگیریم.
یعنی خودش داشته راه خودش رو پیدا
میرفت. ببین تکیه پهنه آقای دکتر اینجا هستن دیگه، اصلا برند سمنانه. ولی اگر همین الان همه آقای دکتر که مدیر کل بافت هستن همچی پروژه براش بیارن اجازه نمیده. ببینید من میگم یه کمی برگردیم ببینید چه اتفاقهای بین خود ما داره میفته. من برخلاف اون چیزی که خیلی گفته میشه، من خودم معتقدم معماری ایران پیشرفت کرده. یعنی ما معماری دوران تحول رو خیلی معماری پیشرفته داریم، نمیتونیم بگیم نیست. ما سالهای 40 و 50 دوره طلایی معماری ایران رو داریم.
بله.
اصلا شما نمیتونید بگید مثلا موزه هنرهای معاصر کم از ساختمان مثلا 100 سال پیش داره. خیلی کارهای برجسته داریم. و همیشه تاریخ هم اینجور نبود که همه شهر ما شاهکار بود که. یه تعداد از بناها شاهکار بود دیگه.
اونی که میمونده الان
هست. اونی که مونده دیگه، بقیه که نبوده که. پس من میگم اصلا خیلی چیز نکنیم، نوستالژیک برخورد نکنیم، خیلی گذشته رو گندش نکنیم. و فقط من این جمله رو بگم تموم کنم. از نظر من فرهنگ به معنی آداب و اصول نیست. آداب و اصول نتیجه‌شه. فرهنگ یعنی کلیه دستاوردهای مادی و غیر مادی یک جامعه که هم جاریست و هم ساریست. یعنی وقتی ما اینجا مترو داریم نظمم به ما میده، نداشته باشیم نمیده. این مهمه. به همین خاطر الان ما هیچ کدوم ما تو بافت تاریخ زندگی نمی کنیم. همش میگیم حالا هوا داره. ما هیچ کدوم اونجا زندگی نمی کنیم. دلیل داره. والا شاید تو این جلسه
نه اتفاقا میتونیم راجع به اینم امشب صحبت کنیم. خب چرا زندگی نمی کنیم؟ خب. همینجا شروع کنیم.
حالا گفتید پس بذار یه جمله
دیگه من صحبت کنیم. مثلا چرا زندگی نمی کنیم؟
اگر قرار بود که تهران 12 میلیونی تو خونه‌ها یه طبقه زندگی بکنه، یه طرفش فیروزکوه میشد یه طرفش قزوین. نمیشه. معماری پایدار به گل و بلبل و حوض کاشی نیست.
بله.
معماری پایدار یعنی خاک مهمه. ما نمیتونیم هی ببریم زیر آسفالتش شبکه باید. درست کنیم.
ولی از یه طرف دیگه ما مهندس نباید اصلا نسبت جمعیتی کشور شما نگاه کنید. الان 14 میلیون نفر در روز جمعیت تهران حدوداً، در روز نه در شب. خب اینا به نسبت 80 میلیون چرا باید 14 میلیون نفر؟
خب اون سیاست کلیه کشور اون یه چیز دیگه است.
درست. یعنی
الان واردون بشیم
یعنی این اتفاقات هم میفته که باعث میشه که یه اتفاقاتی بیفته که به اینجا برسیم. مرسی از توضیحات شما. خب شنوندگان عزیز با برنامه رواق تماشا در خدمت شما عزیزان هستیم. داریم در رابطه با زندگی امروزی، معماری و شهرسازی و تقابل یا تأثیر اون با میراث فرهنگی صحبت میکنیم. در خدمت جناب آقای دکتر فریبرز دولت‌آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه معمار و شهرساز هستیم. آقای دکتر صحبت شما رو میشنویم.
من فکر میکنم لازمه یه توضیحی رو معطوف به بحث آقای مهندس مرواقی من عرض بکنم خدمتون. ببینید یه سوء تفاهمی وجود داره، من خیلی باش مواجه شدم زمانی که خب به واسه مسئولیتی که داشتم طرف بحث بودم با مسئولین شهری، هم از شهرداران و شورای شهر.
ببخشید من میان صحبتام یه پرانتز باز کنم، آقای دکتر دولت‌آبادی مدت‌ها معاون میراث فرهنگی در وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور هم بودن، اگر اشاره کردن به اون قسمت، علاوه بر اون در بخش‌های دیگه دولتی هم به همین شکل. خواهش می‌کنم.
عرض می‌کنم که با این بحث مواجه بودیم که آقا شما این نمی‌گید میراث فرهنگی، آخه میراث فرهنگی یکی دو تا مثلا این ساختمون کاشی خوشگل داره، این خیلی تاق بلند و خوبی داره، اون گنبه، خب قبول اینا رو ما حفظ میکنیم، بقیه این بافت و ولش کنیم، اینا که چیز به درد بخوری نیست. من میخوام بگم که یه نکته داریم ما، اگر میگیم بافت های ما واجد ارزشند، نه